چشم‌انداز رو میشنویم.
چشم‌انداز
چشم‌اندازی از دریچه سلامت به آینده.
برنامه ای از شبکه رادیویی سلامت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عصر همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. برنامه چشم‌انداز رو تقدیم حضورتون می‌کنیم، برنامه که می‌پردازه به مسائل کلان سلامت مثل مسائل زیست محیطی. موضوع این برنامه ما پارک‌های جنگلی است. همونطور که میدونید تعدادی از عرصه‌های جنگلی ما توسط انسان پدید آمده و تعدادی از عرصه‌های جنگلی خب به طور طبیعی در اختیار ماست. اما خبرهایی که در ماه‌های گذشته مبنی بر خشک شدن تعدادی از درختان پارک‌های جنگلی مثل درختان پارک چیتگر اطراف تهران و ورودی تهران و تعداد دیگر از پارک‌های جنگلی ما رو بران داشت که بریم سراغ شیوه نظارت بر حفظ و نگهداشت عرصه‌های جنگلی به خصوص پارک‌های جنگلی و اطراف شهرها. دعوت می‌کنم شنونده باشید.
پارک‌های جنگلی فضاهای طبیعی و آرام بخش را در خدمت مردم قرار می‌دهند و در واقع آنها را به طبیعت وصل می‌کنند. این پارک‌ها یکی از مهمترین بخش‌های فضای سبز در اطراف شهرها محسوب می‌شوند که اثرات زیست محیطی مثبتی دارند و حفاظت از این زیستگاه‌ها وظیفه همگانی است.
بیشترین زباله پلاستیکی بودند، اکثر زبالات پلاستیک بودند، شیشه و مواد مصرفی که مردم میان اینجا استفاده می‌کنند.
به نظرم باید مردم آموزش ببینند در این زمینه که همون جوری که از طبیعت استفاده می‌کنند بیان از این طبیعت هم نگهداری کنن.
نشون دهنده ناآگاهی و بی‌اطلاعی مردمه. واقعا نمیدونن این آشغالایی که تو طبیعت میریزن چه بلایی سر محیط زیست میاره.
این محیط متعلق به همه ماست. حیفه که زباله ها رو اینجا جا بذاریم.
همشهریان عزیزمون اگر میان به دامن طبیعت مشارکت رو داشته باشن در جمع‌آوری بحث پسماندها، علل خصوص بحث پلاستیک ها.
انشالله مردم رعایت کنن و یه محیط زیست سالم و طویل نسل آینده بدیم.
ما فقط یه دونه زمین داریم، پس در حفظ اون کوشا باشیم.
امروز یاد گرفتم که وقتی بیام توی طبیعت دیگه زباله نریزم و زباله ها رو جمع کنم.
پاکسازی محیط زیست مسئول و غیر مسئول نمیشناسه و همه باید در جهت پاکسازی محیط زیست مشارکت داشته باشه.
برای بقای محیط زیست و حفظ محیط زیست مشارکت آحاد ملت و مسئولین و دولت ها لازم استش.
وقتی یک زیستگاه یا پارک جنگلی طبیعی یا دستگاشت تخریب شده یا از بین می رود، برخی از گونه های گیاهی موجود در آن نیز از بین رفته یا در معرض انقراض قرار می گیرند. بنابراین آموزش و فرهنگ سازی رکن اصلی حفاظت از این زیستگاه های طبیعی به شمار می رود.
در این بخش از برنامه گفتگوی بنده رو خواهید شنید با آقای دکتر روح الله رستمی، کارشناس پارک ها و ذخیره‌گاه های جنگلی دفتر جنگلکاری و پارک های سازمان منابع طبیعی کشور. خدمتتون سلام عرض میکنم آقای دکتر رستمی.
به نام خدا عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما سرکار خانم علوی، مجری توانمند از برنامه چشم‌انداز از رادیو سلامت. با افتخار در خدمتون هستم.
خیلی سپاسگزارم، همراهی شما رو داریم. چندی است که حالا خشک شدن تعدادی از درختان پارک‌های جنگلی اطراف تهران خبرساز شده. ورود دادستانی رو داشتیم و پاره از مسائل مثل تأمین آب و مسائل اینچنینی ظاهراً در شرف حل شدن هست یا برای برخی از مناطق حل شده. اصولاً یه مقدمی برای ما بفرمایید، این تفکیک پارک‌های جنگلی، مثلا این پارک‌های جنگلی که ما اطراف تهران داریم با جنگل‌هایی که به شکل طبیعی ما الان ذخیره‌ای که در اختیار داریم، بفرمایید که اینها همه زیر نظر سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی مدیریت میشه یا اینکه اینها تفکیک شده است، تفاوت‌هایی رو در حوزه مدیریت شهری با سایر مناطق داره.
اجازه می‌خوام یه مقدمه‌ای داشته باشم از در واقع طبیعت و انسان و کره زمین و بحث پارک و اینجور مسائل. همونطور که مستظر هستید، خب تقریبا یک سوم از سطح کره زمین پوشیده از خاک است، دو سومش رو آب تشکیل میده و بخش محدودی از این کره خاکی تعلق داره به جنگل و پوشش. و از سوی دیگه این انسان از سالیان سال قبل که در این کره خاکی میزیسته، در بهره برداری از منابع طبیعی و جنگل ها و مراتع استفاده می کرده به هر طریقی به اندازه نیاز خودش. و از سوی دیگه سالیان سال پس از اینکه انسان طبیعتاً از حالت انسان اولی خارج شد و رو به روستانشینی، کشاورزی، دامداری و در نهایت به شهرنشینی تغییر ماهیت داد و امروزه هم با افزایش شهرنشینی این بهره برداری به شکل‌های مختلفی شاهد هستیم که داره از طبیعت استفاده میکنه. انسان در واقع باید بپذیره که بخشی از طبیعته و این نیست که طبیعت رو در اختیار بگیره. وقتی که انسان این موضوع رو قبول کرد، طبیعتاً این میتونه قابل پذیرش باشه که با طبیعت چه برخوردی داشته باشه. شهرنشینی جهانی خب مسئله‌ای هستش که ایران هم با اون غریبه نیست. شهر مسئول و نماد تمدن بشری هستش که کیفیت زندگی انسان رو در حد زیادی در حال حاضر بهبود بخشیده و در حال حاضر هم 3% از سطح کره زمین به زمین‌های شهری تعلق می‌گیره و 55% جهان هم در حال حاضر توی شهرها زندگی می‌کنن و حدود 60% هم از تولیدات ناخالص داخلی جهان رو هم شهرها به خودشون اختصاص دادن. و همونطور که خدمتون عرض کردم، این شهرنشینی روز به روز داره افزایش پیدا میکنه. الان که تقریبا سال 2024 هستیم، 55% انسان‌ها توی شهرها زندگی می‌کنن و پیش‌بینی میشه که این تا سال 2050 این متوسط شهرنشینی به بالای 60-63% برسه. خب طبیعتاً این افزایش زندگی شهری تبعات داره. انسان آزاد آفریده شده و نیاز به طبیعت داره، نیاز به آرامش داره و انسان به هر حال باید با این موارد کنار بیاد که چگونه از این طبیعت استفاده بکنه تا این بهره‌وری از طبیعت همیشگی باشه و برای خودش این موضوع رو ندونه. و این بخش اول از داستان هستش که خدمت شما عرض کردم. حالا اگر اجازه بدید من تو بخش پارکداری و تاریخ پارکداری رو خانم علوی بخشی رو توضیح بدم که این پارکداری از کجا شروع شد و چه سابقه‌ای در ایران داره و در کجای داستان ما در حال حاضر قرار داره.
بله بفرمایید.
تاریخ پارکداری در واقع در دنیا قاعدتاً به ایران برمی‌گرده و بنا به اسناد معتبر تاریخی که موجود هست، ایران باستان بنیانگذار پارک در کشور هاست و در عصر قدیم هم ایران مستظر هستید که مناطقی رو تحت عنوان پادشاهان، تحت عنوان شکارگاه برای تفرج و شکار اختصاص میدادن و در نظر میگرفتن که در فصول خاصی که بحث شکارم میشد مورد حمایت قرار میگرفت و امروز هم به عنوان پناهگاه حیات وحش مورد لحاظ قرار میگیره. در این میون هم اولین مناطق جنگل حفاظت شده در ایران باستان هم که انجام شده و اونم توسط گارد سلطنتی خشایارشاه بودش.
آقای دکتر رستمی بزرگوار، بفرمایید که الان وضعیت حفظ و نگهداری پارک‌های جنگلی، اون چه که در حیطه وظایف سازمان منابع طبیعی هست، ببینید نگهداشت این تعداد درخت، اینا آیا شماره گذاری میشن، پلاک دارن، به چه شیوهی این ذخیره موجود حفظ میشه؟ چون ببینیم ما به ناگهان میشنویم که خب البته خبرش به مرور هم بیرون آمد که تعدادی از درختان پارک چیتکر خشک شده، بعد وضعیت بحرانی تر شد، صحبت از وضعیت آبیاری بود، حالا آبیاری رو ما میذاریم کنار، اون چی که در حوزه نظارتی خود شما هست در سازمان جنگل ها مرتع آبخیزداری، بفرمایید که برای حفظ این ذخیره موجود، حالا چه کاشت انسان باشه چه به طور طبیعی ما پارک جنگلی داشته باشیم، حیطه وظایف چی هست؟ اصولا فعالیت اجرایی سازمان منابع طبیعی به چه ترتیبه؟
در ادامه اجازه میخوام که اینکه توی کشورمون همونطور که مدتر هستید پارک‌های جنگلی، ما طبیعتاً پارک‌های متفاوتی داریم، پارک‌های جنگلی طبیعی، پارک‌های جنگلی دستکاشت رو داریم، بخشش در حوزه جنگل‌های ایرکانی واقع شده و بخش زیادی هم در حوزه خارج از جنگل‌های ایرکانی در کشورمون داریم. اولین پارک جنگلی که احداث شده توسط مرحوم مهندس سعیدی آشتیانی بود در 1344 در منطقه حراز، پارک جنگلی مژده‌کوچه خان که الان هم در حال بهره برداری هست، و سپس پارک‌های معروفی از 1945 به بعد که همتون حتما اسمشون شنیدین، پارک سیسنگان در منطقه نوشهر، قروق، گلستان، پارک جنگلی نور، پارک جنگلی درند و و و پارک‌های دیگه‌ای که در شمال کشور وجود داره و همچنین پارک‌های مختلفی که در خارج از شمال وجود داره. همونطور که خدمتتون عرض کردم پارک‌ها دو دسته هستن به لحاظ اینکه به وجود میان، یا طبیعی هستن یا پارک‌های دستکاش. پارک جنگلی طبیعی خب طبیعتاً آنچرا که از خدادادیه، انسان هیچ دخل و تصرفی در احداثش نداشته و در سازمان منابع طبیعی هم خدمتتون عرض کنم که احاله مدیریت پارک‌های جنگلی بر اساس ماده 3 قانون حفاظت و بهره‌برداری از سازمان منابع کشور صورت می‌گیره که این پارک‌ها بر اساس پتانسیلی که دارن، بر اساس پتانسیل وجود، بر اساس تفرج اینا انتخاب میشن، عرصه طرح براشون نوشته میشه و تو این کتابچه‌های طرحی وجود داره مناطق مختلفی به عنوان زون تشخیص داده میشه، زون‌های مختلفی دارن، زون‌های تفرجی، زون‌های حفاظتی، زون‌های احیا و بازسازی و زون‌های مختلفی که متصور هست و وظیفه اصلی این موضوع احاله مدیریت هم مدیریت حفاظت هست و بهره‌وری از پارک‌ها. بعضی حفاظت خب مثل ستون میمونه که وظیفه اصلی سازمان جنگل حفاظت از طبیعت هست و حفاظت از این درخت ها در پارک ها و بهره‌وری هم در محل بعدی هست. در کنار حفظ درختان ما اجازه داریم که بهره‌وری کنیم از عرصه جنگل و این پارک ها برای بحث اقتصادیش، چون به هر حال بحث اقتصادی اگر نباشه خب طبیعتاً این طرح ها ابتر میمونه و غیر اقتصادی میمونه.
خود سازمان جنگل ها الان روی پارک های جنگلی اطراف تهران اصلا نظارتی داره؟
محدودی کاری ما تو حوزه جنگل های ایرکانی هستش. علی حال بر اساس قانون عرصه‌های جنگلی که وجود داره در حاشیه شهرها طبق قانون میتواند در جهت احاله مدیریت به شهرداری های اون مناطق محول بشود.
یعنی اینا منطقه به منطقه ممکن متفاوت بشه؟
قانونگذار این شرایط رو گذاشته که شهرداری ها می توانند مدیریت این پارک ها رو از سازمان منابع طبیعی
تحویل بگیرن،
بکنند و تحویل بگیرن و معمولا وقتی که ترنوشته میشه این مناطق به مزایده گذاشته میشه. اگر در حاشیه شهرها باشه عرض کردم میتواند بر اساس قانون به شهرداری ها محول بشود و شهرداری میتونه این طرح را اجرا بکنه.
مسئولیت بس. اگر ما میگیم یه عرصه یه تعداد زیادی درختش خشک شده، برای شهرداری میتونه باشه؟
بله شهرداری، چون
یعنی دیگه هیچ نظارت اینجا سازمان جنگل ها نداره؟
ما چند مقوله داریم، طراحی داریم، خب چه رکن مهم و اساسی در بهره گیری از پارک های جنگلی وجود داره؟ یک تحریزی مناسب، مدیریت مناسب و پایش مناسب. خب که اون تحریزی اون چیزی هستش که بر اساس خدمتون عرض کردم کتابچه طرح هست، عرض مطالعه میشه و زون بندی میشه و بر اساس زون طرح نوشته میشه و اون مجری طرح، خب که میره مرحله بعدی مدیریت، درست مجری طرح باید بر اساس برنامه زمانی و مکانی که در اون کتابچه طرح نوشته شده عمل بکنه و اون میشه بحث مدیریت درست. در راستای قراردادی که منعقد میشه با اون مجری طرح تو پارک جنگلی، از طرف کارفرما که همون سازمان مرتبه باشه ناظری معرفی میشه و این ناظر طرح به طور مستقیم بر اجرای عملیاتی که بر عهده مجری گذاشته میشه نظارت میکنه و گزارش رو به مرجع بالادستی خودش ارجاع میده. و بحث حفاظت و نگهداری از درخت ها هم خب طبیعتا بخشی هستش طبیعی، بخشی هستش غیر طبیعی. بحث آفات و بیماری ها هست، خشکی ها هست و از به خدمت شما عوامل غیر مترقبه.
یعنی اینجا مسئولیت حفظ و نگهداریش دقیقا با کجا میشه آقای دکتر رستمی؟
با مجری هست. و اگر در پارک های جنگلی نشانه ای از به خدمت شما آفات، بیماری، آثار خشکیدگی وجود داشته باشه، باید در اسرع وقت این موضوع رو به کارفرمای خودش ارجاع بده و کارفرما بر اساس دفاتر تخصصی و کارشناسایی که وجود داره میان این موضوع رو رصد میکنن، بازرسی میکنن و برای این موضوع به هر حال همفکری و نسخه‌ای میپیچن. بخشی از این موضوع خب طبیعی هست، بخشی از موضوع از دست انسان خارج است.
ممنونم همراه ما بودید آقای دکتر رستمی.
استفاده
و سپاسگزارم، شما رو به خدای یگانه میسپارم.
ممنونم، متشکرم.
خدا نگهدار
باشید شما و شنوندگان عزیز رو به خدای مهربان میسپارم. سپاسگزار، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
اینجا رادیو سلامت است و شما چشمانداز را میشنوید.
برنامه از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
لطفاً 30102 را برای بیان دیدگاه‌های خود به خاطر بسپارید.
گفتگوی دیگر رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد با آقای دکتر ناصر امانی که عضو محترم کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران هستند. آقای دکتر امانی خدمتون سلام عرض میکنم.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترمتون عرض سلام دارم. در خدمت شما.
سپاسگزارم همراه ما هستید. آقای دکتر امانی، الان با توجه به اینکه ما تعدادی پارک جنگلی بزرگ با مساحت وسیع اطراف تهران داریم، اینها رو برای ما میفرمایید که الان وضعیت پارک‌های جنگلی تهران وضعیت مدیریتیش کاملا مشخص و واضحه یا اینکه عرصه به عرصه متفاوته، بستگی به بهره بردار داره، به عهده شهرداری هست؟
بله.
وضعیت تامین آبشون، وضعیت رسیدگی به حالا سلامت خود فضای سبز از نظر آفات و بالاخره شرایط مخاطرآمیزی که پیش میاد؟
خدمت شما عرض کنم که میدونید که پارک‌های بزرگ جنگلی حالا یا داخل یا حومه شهر تهران با همون اهدافی که شما فرمودید از طرف اداره کل منابع طبیعی به شهرداری تهران واگذار شده.
همه این عرصه‌ها آقای دکتر؟
بله دیگه، اونایی که الان در اختیار شهرداری است، مثل سرخ حصار، مثل چیتگر، مثل شیان و این دو تا بوستانی که در واقع در امتداد بزرگراه شهید بابایی تو دهه 90 واگذار شد به شهرداری تهران، یاس فاطمی اهم از بخش شرقی و غربی شهر دو، اینا در واقع مالکش اداره کل منابع طبیعی شهر تهرانه ولی بهره برداریش توسط شهرداری تهران انجام میگیره.
بله.
و در واقع هر فعل و انفعالی بخواد خارج از بهره برداری اتفاق بیفته حتما باید مجوز اداره کل منابع طبیعی گرفته بشه. ما الان اونجا سه تا مسئله داریم توی این بوستان ها. یک بحث مربوط به آبرسانیه که به جز بوستان جنگلی چیتگر که مشکل داشت واقعا و یکی از دلایل خوش شدن یه بخش قابل توجهی از درختاش نرسیدن آب به موقع بود، بقیه بوستان ها این مشکل رو نداشتن خوشبختانه و این مشکل هم در بوستان جنگلی چیتگر با ورود قوه قضاییه و دادستان محترم تهران حدود دو ماه پیش و برگزاری جلساتی که بین شهرداری تهران و آبهای تهران برگزار کردن و دستوراتی که صادر کردن، الان آبرسانی به این بوستان هم خوشبختانه شروع شده و این خطر هم از این بوستان در واقع گذشته. اما یه مشکلی که ما در دو تا مخزن از این بوستان ها داریم، یکی بوستان سرخ حصار و یکی بوستان جنگلی چیتگرد، درختان خوش شده موجود این دو تا بوستان است که به دلایل مختلف، حالا اهم از آفت، عدم رسیدگی، عدم آبرسانی به موقع، اینا خوش شدن، دچار آفت شدن و باید حذف بشن، باید قطع بشن و هرچی اینا بمونن و قطع نشن با وزش بادهای موسمی که انجام میگیره، سایر درختان ها متاسفانه مبتلا میشن به این مشکل. در بوستان جنگلی سرخ حصار سال گذشته با پیگیری شهرداری تهران حدود 2000 اصل از این درخت های آفت زده و در واقع خوش شده با انتخاب پیمانکار توسط اداره کل منابع طبیعی تهران اینا حذف شدن، اما حدود 3000 اصل دیگه همچنان خوش شده باقی مونده. حضور این درختان خوش شده در اون بوستان به بقیه درختان هم آسیب میرسونه.
3000 اصله الان، پس ما درخت خشک شده داریم
در شیتگر هم همین مشکل داریم. الان در شیتگر هم سال گذشته حدود 1000 اصلش رو با مجوز منابع طبیعی قطع شدن، اما بعد دیگه این روند متوقف شده. شهرداری مدعی است که خیلی پیگیری کرده از اداره منابع طبیعی که بقیه درختان خوش شده رو هم جمع آوری کنه، هنوز مجوز لازم رو بهش ندادن. یکی هم بحث پلاکوبیه که پلاکوبی هم داره انجام میگیره الان در همه بوستانهای شهر تهران توسط سازمان بوستانهای شهر تهران. اما مشکل اصلی فعلی ما که باید به سرعت برای حفظ این جنگل‌ها و بوستانهای جنگلی انجام بدیم، حذف درختان خشک شده و آفت‌زده از گذشته که اگر ادامه پیدا بکنه متأسفانه بقیه بوستان هم ممکنه گرفتار بشن.
حالا بررسیه که شورای شهر و شما انجام دادین، همکارانتون، نتیجه چیه؟ تایید میکنید این مشکل که الان شهرداری داره در انتظار صدور مجوز منابع طبیعی هست؟
من با شهردار منطقه 13 که بوستان جنگلی سرخ‌حصار در محدوده مدیریتی ایشون است صحبت کردم، گفتن مکاتبات زیادی کردیم، پیگیری کردیم، سال گذشته با اصرار ما مجوز لازم دادن ولی بعد از اون دیگه متوقف کردن و علارغم پیگیری که ما کردیم برای ادامه حذف درختان آفت زده و خشک شده مجوز لازم رو به اون ندادن. طبیعتاً بدون مجوز اونها هم ما نمیتونیم کاری بکنیم.
بله، و اینجا یه همچین مواردی شورا میخواد که از طرف این حضور پیدا بکنن تو جلسات شورا؟
حتما، به همیشه که ما یه کمیسیونیم داریم در شورا، کمیسیون خدمات و محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران که یکی از مهمترین وظایفشون بحث در واقع نظارت بر حیطه فضای سبز شهر تهران، حفظ درختان، گسترش فضای سبز. من انشاءالله این بحث مربوط به پیگیری‌هایی که شهرداری کرده در خصوص تعیین تکلیف درختان خوش شده و آفت زده این دوتا بوستان سرخ حصار و چیتگر رو انشاءالله اطلاع از طریق کمیسیون مربوطه در شورا و بعدم اگه لازم شد در صحن شورا انشاءالله پیگیری خواهم کرد.
بله، و بفرمایید که اصولا اگر تخلفی حالا اتفاق بیفته، من نمیدونم کدوم دستگاه تخلف کرده، یه دستگاهی میگه که من رسیدگی میکنم، مجوز میخوام، هنوز به من ندادن، وقتی که مشکل کمابی مطرح میشه، همین مسئله که دادستانی ورود کرد برای چیتگر، خب یه روندی طی میشه، یه شبه که این درخت خوش نمیشن.
بله،
یعنی این آثار موجود بوده دیگه، کم کم خودشون نشون میده، حالا آفت باشه، کمابی باشه، هر مسئله دیگه که باشه، به مرور خودشون نشون میده. یعنی اگر یه پایش زمانی براش اتفاق بیفته، بالاخره حفظ و نگه داشته یک عرصه طبیعی، یه ملزوماتی داره دیگه، قبل از این که برسد به خشک شدن مثلا صدها اصل درخت، اینا مشخص میشه و مشخصه که خب اینجا حالا یا غفلتی شده یا تخلفی صورت گرفته.
من به اعتقاد من مشکل ساختاری وجود داره. ببینید، مالکیت مال اداره کل منابع طبیعی، تحویل شهرداری تهران میشه. شهرداری تهران دو بخش کرده این بخش رو، یه بخشی رو سازمان بوستان ها متولی است، یه بخشی رو شهرداری منطقه‌ای که این بوستان اونجا مستقره متولی است. بعد تازه شهرداری باز اینو خودش انجام نمیده، اینو واگذار میکنه به پیمانکار. یعنی به نظر میاد که باید در این ساختار یک تجدید نظری صورت بگیره.
حالا به نظر شما اصلا درسته این محول کردن؟
نه، این چرخه معیوب اعتقاد من حتما غلطه، باید اصلاح بشه.
یعنی شما فکر میکنید اصلا سازمان منابع طبیعی نباید این واگذاری رو انجام بده؟
نه، اونا که کار خوبیه، به خاطر اینکه هم ممکنه در توانشون نباشه و هم میخوان مردم استفاده کنن از این منابع طبیعی و این مواهب خوبی که در حاشیه یا کنار شهر.
بله خب، راه حل چیه آقای
دکتر؟ من معتقدم وقتی منابع طبیعی تحویل شهرداری داد، همه مسئولیت‌های بعدی به عهده شهرداری است. یعنی دیگه خودش باید تصمیم بگیره در نگهداری، جابجایی، قد البته با نظارت اداره کل منابع طبیعی شهر تهران. ولی اگر آفت زد و خوش شد، حتما شهرداری مسئوله، چون تحویل گرفته تا این رو به همون شکل حفظ کنه و در اختیار مردم قرار
بده. حالا در حال حاضر این مسئولیت رو کی باید بپذیره؟ خشک شدن آفت زدی؟
حتما مسئولیت خشک شدنش باید شهرداری، یا آبرسانی به موقع انجام نگرفته یا آفت زده. کارشناس داره شهرداری، اداره فضای سبز داره، سازمان بوستان‌ها و فضای سبز داره، باید مرتب اینا رو رصد بکنن. به محضی که احساس کردن یه اتفاقی تو بوستان افتاده، بلافاصله کارشناسان مربوطه رو ببرن، از متخصصین مربوطه استفاده کنن، سمزدائی بکنن، اگه بحث آب آبرسانی بکنن. همین اتفاق که الان تو چیتگر افتاد، خب اگه آبرسانی ادامه پیدا نمی‌کرد، ما شاهد خوش شدن بقیه درختان چیتگر هم بودیم.
ضمن
اینکه ما میگیم اجازه قطع درخت رو باید اداره کل منابع طبیعی بده، چون مالک اونه، ولی نگهداری و جلوگیری از خوش شدن و آبرسانی به موقع حتما وظیفه شهرداری تهرانه، و اگر اشکالی باشه حتما باید شهرداری پاسخگو باشه.
اما برسیم به جنبندی که آقای دکتر امانی خواهند داشت در این برنامه. بفرمایید آقای دکتر.
من عرضم اینه که ضمنی که تشکر میکنیم از اداره کل منابع شهر تهران که در واگذاری بوستانهای جنگلی به شهرداری تهران اقدام میکنن، قدر گذشتم اقدام کردن تا مردم بتونن از این مواهب طبیعی و خدادادی استفاده بکنن، شهر تراوت داشته باشه، با آلودگی هوا در شهر در واقع کاهش پیدا بکنه. اما از شهرداری تهران مصرانه در واقع درخواست میکنیم و تذکر میدیم که برای اون چیزی که تحویل گرفته برنامه مشخصی داشته باشه، پیمانکاری که انتخاب میکنن اهلیت داشته باشه، کارشناسان لازم رو به اندازه کافی داشته باشه، و بر عملکرد پیمانکار نگهداری این بوستان‌های جنگلی بنا واگذار میشه نظارت کامل داشته باشه. ما پرونده‌ای در کمیسیون ماده 77 داشتیم از یکی از این بوستان‌ها که شهرداری از پیمانکار شکایت کرده بود و او رو به عنوان مقصر خوش شدن درختان معرفی کرده بود. پیمانکار وقتی اومد تو جلسه، ما ازش پرسیدیم شما چجوری این بوستان رو تحویل گرفتی؟ گفت چی، ما سوار خودرو شدیم یه دوری زدیم، بعدم اومدیم صورت جلسه تحویل امضا کردیم. من گفتم خب شما درختان رو سرشماری کردید، تعداد درختا رو آیا میدونستید چه تعداد درخت در اون زمانی که دارید تحویل میگیرید خوش شده و آفت زده؟ از همه چیزش اظهار بی‌اطلاعی میکرد.
اصلا اصولا تخصص تجربه یک همچین پیمانکاری تو چی بوده آقای دکتر؟
باید تخصص لازم رو در حوزه نگهداری فضای سبز داشته باشه.
البته مسلماً اگه داشته باشه اول یه سرشماری میکنه از فضایی که در اختیارش
هست. همینه دیگه، بخاطر همین میگم شهرداری باید این بوستان‌ها رو به پیمانکاری واگذار بکنه که اهلیت این کار داشته باشه، یه رزومه قابل قبولی در زمینه این تخصص خاص داشته باشه.
بله.
ولی خب ما با مورد برخورد کردیم، مشخص بود پیمانکار هم خیلی تسلط به این کار نداشته، و بعد شهرداری جالب از پیمانکار شکایت کرده که شما عامل خوش شدن مثلا تعداد درخت بودید. وقتی ما بررسی کردیم دیدیم خب پیمانکارم به شکلی که شهرداری حداقل میگفت درسته مقصر بود، ولی همه تقصیر متوجه پیمانکار نبود. حتما اون ناظرین فضای سبز شهرداری، شهرداری منطقه و سازمان بوستان‌های شهرداری هم که ناظر عالی هستن تو این زمینه کوتاهی‌هایی داشتن.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر امانی، فرصتتون در اختیار ما قرار دادید. ممنونم.
ممنونم. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. همینطور شما شنوندی نازنین که تا این لحظه به ما گوش کردید، بالاخره به خصوص ساکنین شهرهای بزرگ دلشون میخواد که یک عرصه از فضای سبز در اختیارشون باشه، به خصوص اگر این عرصه پارک جنگلی باشه که بسیار ذخیره‌گاه ارزشمندیه. با این شرایط اقلیمی که ما داریم در منطقه خشک‌نیمه خشک، با این دمایی که در تابستان تجربه میکنیم، با این متوسط دمایی که در کشور ما نسبت به سایر نقاط دنیا بالا رفته به دلیل تغییرات اقلیمی، حفظ و نگه داشتن این ذخیره‌گاه‌ها بسیار ارزشمنده، متناسب با سرمایه‌گذاری که برای ایجاد این فضاها شده. سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. شما رو به خدای یگانه میسپارم. خدا نگهدارتون.
شب آرامی رو برای شما هموطنان عزیزمون از رادیو سلامت آرزو میکنیم. و در ادامه برنامه ها در حالی که به ساعت 20:30 دقیقه رسیدیم از شما بزرگواران دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده کافه خبر باشید و اما آگاه باشید از ادامه برنامه ها که ساعت 21 هم صدا رو میتونید بشنوید، 21:10 سیبک و قصه های مادر بزرگ و در انتها یک